سلام بر بینندگان عزیز و به نام خداوند هستی بخش. تشکر از توجه شما به برنامه دیگری از برنامه های پرتو نور. برنامه امروز رو حول و حوش مسئله که ارتباط داره به رابطه بین مردم و حکومت، به خصوص در جامعه خودمون مطرح هست. در میان ناراضیانی به اصطلاح حکومت اسلامی، حکومتی که در کشورمون هست، چه در خارج چه در داخل کشور، اینها اشکالات زیادی رو نسبت به این حکومت ملاحظه میکنن، یکی کمتر یکی بیشتر. و از اونجا که اسم اسلامی این حکومت داره، اینها رو نسبت میدن به اینکه اسلام مسئله داره. چون اسلام مسئله داره، پس این حکومت اسلامی هم مسئله دار شده برای مردم. خب سوالاتی در این مورد مطرح هست. تشکر میکنیم از آقای انتظام که لطف کردن، تشریف آوردن، دعوت ما رو قبول کردن که سوالاتی که در این ارتباط هست با هم بتونیم مطرح بکنیم. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. من هم عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز و تشکر میکنم از دعوتی که شما به عمل آوردید.
امیدواریم که برنامه جالبی باشه. آقای انتظام، اجازه بدیم من سوال اول رو مطرح بکنم. خب وضعیت عمومی جامعه نگاه کنیم، از جهات اجتماعی و اقتصادی بستگی به عملکرد حکومت و خود مردم داره. یعنی شکی نیست که وضع اجتماعی حاصل به اصطلاح عملکرد مردم و عملکرد حکومت هست. میخوام ببینیم آیا به جز این دو عامل، عوامل دیگری هم هستند که جایگزین به اصطلاح تعریف این رابطه میشن با در جامعه ما؟
بله، وضعیت عمومی یک جامعه به عوامل بسیار عدیده‌ای مربوط هست و فقط محدود نمیشه به عملکرد دولت و مردمش. یک سری عوامل گسترده‌ای دخیل هستند، دست به دست هم میدن، در تعامل با هم دیگه به موازات یک دیگه عمل میکنن و وضعیت عمومی جامعه رو در هر مقطعی شکل میدن. علاوه بر عمل کرده دولت و ملت، من فکر میکنم دست کم 3-4 تا عامل مهم دیگه هم در شکلگیری وضعیت عمومی هر جامعه مؤثر هست و این عوامل فقط منحصر به فیلمسل جامعه امروز ایران نیستند. این به همه جوامع امروز هم تسری پیدا میکنه. یکی از اون عوامل مهم تاریخ یک جامعه هست. هر جامعه ای من جمله جامعه ایرانی یک تاریخ کهنی داره و مردم جامعه میراثدار نسل‌های پیشین خودش هستند. میراثی که یک جامعه از گذشته خودش به ارث میبره بر ذهنیتش، ارزش‌هاش و ارزش‌گذاری‌های اون تأثیر میذارن. فیلمثال یک جامعه‌ای که پیشینه استعماری داره، سلطه استعمار رو تجربه کرده، جامعه‌ای که پیشینه بردهداری داشته مثل بسیاری از جوامع در آفریقا، اینطور نیست که این مواریث رو بتوانن دور بریزن و دیگه بهش توجهی نکنن. این مواریث بر ذهنیت و نگاه جامعه به خودش دخیل خواهد بود و تأثیرگذار خواهد بود. در ضمیر ناخودآگاه هر جامعه میراث گذشتش تأثیر خواهد گذاشت. عامل دیگه جغرافیا هست و مراد من از جغرافیا وضعیت اقلیمی، آب و هوا، منابع زیرزمینی یک کشور هست. اینها جغرافیا اساساً در حوزه اقتصاد و نشنال سیکیوریتی یا امنیت ملی بسیار تأثیرگذار هست. عامل سوم موقعیت ژئوپلیتیک یا سوق‌الجیشی یک کشور هست. ببینید شما دو کشور ایران و چاد در آفریقا رو در ذهنتون تصور کنید. ایران به واسطه موقعیت ژئوپلیتیکی که داره، به واسطه منابع زیرزمینی زیاد مثل نفت و گاز که در اختیار داره، برای دنیای امروز بسیار بسیار مهمتر هست از چاد در آفریقا. لذا ایران و چاد در منظومه قدرت در سطح جهانی منزلت یکسانی ندارند. ابرقدرت‌ها، کشورهای قدرتمند مثل آمریکا و روسیه نگاه واحدی به ایران و چاد ندارند. یک کشوری مثل ایران که در به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکش بدون شک در معادلات بین‌المللی نقش برجسته‌تری داره و لذا کشورهای قدرتمند هم سعی می‌کنند با ابزارهای سخت و نرمی که در اختیار دارند به چرخش امور در داخل کشوری مثل ایران اعمال نفوذ کنند و تأثیر بذارند تا جریان رو به در مسیری قرار بدن که منافع خودشون رو تأمین کنند. لذا موقعیت ژئوپلیتیک یک کشور هم در وضعیت عمومی جامعهش در هر مقطعی بدون شک تأثیرگذار خواهد بود. عامل مهم دیگه نظام اقتصاد بین المللی هست. ببینید نظام اقتصاد بین المللی هم فاکتورهای فراوانی درش دخیل هستند. اکتورها و عوامل متعددی درش دخیل هستند. هم دولت‌های ملی و هم شرکت‌های چند ملیتی اینها در تعامل با یکدیگر نظام اقتصاد بین‌المللی رو می‌سازند و نظم اقتصاد جهانی بدون شک بر وضعیت عمومی مردم هر کشوری هم تأثیرگذار خواهد بود. حالا برخی از این تأثیرگذاری‌های اقتصاد جهانی مثبت هست، بعضی‌هاش منفی. فیلمسر یک کشوری مثل ایران که اقتصاد شدیداً متکی به نفت هست، درآمدهای نفتی براش خیلی مهمه. لذا نوسانات در بازار نفت میتونه بر وضعیت عمومی جامعه ایرانی بسیار تأثیرگذار باشه. البته بر این عواملی که من اینجا ذکر کردم میشه عوامل دیگری هم افزود. حالا فعلا به عنوان نمونه من چند تاشو مطرح کردم. اما اگر ما حالا تمام عوامل دخیل در وضعیت عمومی یک جامعه رو کنار هم بذاریم، یک جدولی تهیه کنیم و به عوامل نمره بدیم، من فکر میکنم عملکرد دولت‌ها در صدر قرار میگیرن به واسطه اینکه اونها اهرم‌های قدرت رو در اختیار دارن. لذا عملکرد هر دولتی بیشترین تأثیر رو در وضعیت عمومی جامعهش داره. این رو هم حالا اضافه کنم در خاتمه که کشورهایی که به لحاظ اقتصادی، سیاسی و نظامی ضعیف هستند، فاکتورهای فراملی در وضعیت جامعهشون تأثیر بیشتری خواهد داشت. این هم نکته مهمی هست. شما مثلا باز ایران رو مقایسه کنید با یک کشوری مثل آمریکا. ایران به واسطه موقعیت ضعیفی که امروز در سطح جهانی داره بسیار بیشتر تأثیر میپذیره از فاکتورهای فراملی و اینو شما حتی از ادبیات دولت مردان امروز ایران هم میتونه تشخیص بدین. این همه تأکیدی که فیلمسل بر روی دشمن میشه، حجمه دشمن، فشارهای دشمن، خود این نشون میده که حتی دولت مردان امروز ایران هم واقفن به این که هر لحظه جامعه ملی ایران در معرض آسیب‌هایی هست که از خارج اون رو تهدید میکنن. اما شما کمتر در جامعه آمریکایی میبینید که دولت مردان از واژه دشمن استفاده کنن. اینطوری تصور کنن که دشمن در کمین هست و هر لحظه ممکنه کسی به اونها هجوم بیاره. لذا میخوام عرض کنم که اگر یک جامعه‌ای به واسطه نقاط ضعفی که داره موقعیت شکننده ای داشته باشه، طبیعتاً فاکتورهای فراملی بیشتر در وضعیت عمومی اون تأثیر گذارن.
خیلی متشکرم. جالب بود این نکته آخری که گفتید و عوامل خارجی، چون همیشه این هست که خب عوامل خارجی رو که من نمیتونم کنترل. چرا میتونیم؟ بستگی داره چجوری خودمون رو بسازیم. اجازه بدید آقای انتظام بریم. اشاره ما همیشه در صحبتامون اشاره به آیات قرآن میکنیم که کمک میکنه برای به اصطلاح گسترش بحث. ما در سوره انفال آیه 53 که من مختصر به فارسی ترجمهشون میگم که میگه تغییر ایجاد نمیشد مگر اینکه مردم تغییر در روش زندگی خودشون بدن، شخصیت خودشون رو تغییر. و این در ارتباط با آیات قبلی است که از به اصطلاح مخالفان حضرت رسول صحبت میشه و مثال فرعونیان میاد و بعد این آیه میاد که خداوند میفرماید که من نعمتهای خودم رو تغییر نمیدم برای یک ملتی مگر اینکه شما خودتون تغییر ایجاد بکنید. و همین به همین صورت هم در سوره رعد آیه 11 مطرح شده که آیه بسیار معروفی هستش هر دو اینها. میخوام ببینیم که جناب انتظام نظر شما در مورد جامعه و مسئولیتی که بزرگی که دارد در این مورد چی هست؟ یعنی میخوام ببینیم با توجه به این اشاراتی که شد که آقا شما خودتون هستید که باید تغییر روش بدید، جای دیگری رو نگاه نکن، اشکال در خود شما هست. من برداشتم از این دعایه این هست.
بله، اینم یه بحث مهمی هست، شیرین هم هست، و حالا چون فرصت در این برنامه محدود هست من فقط به پاره نکات در این زمینه اشاره میکنم. ببینید، در جامعه ملی ما به ویژه در نزد مسنترها کثیری دیدگاه دایجان ناپلئونی دارن. خاطرتون هست در اون سریال معروف دایجان ناپلئون که میگفت همه چیز کار انگلیسی هاست. به خصوص در نزد مسنترهای جامعه ما این تصور وجود داره که گویی سرنخ به دست نیروهای مرموزی هست، نیروهای ناشناخته هست که ما از اونها خبر نداریم و پشت پرده اونها عمل میکنن، اونها هستن که مقدرات جامعه رو تعیین میکنن. این دیدگاه در فرهنگ ما خیلی سابقه دیرینی داره و من فکر میکنم بهترین صورتبندی اون از قضا در ابیاتی از خیام آمده، در اون شعر بیت معروف که میگه از روی حقیقتی نه از روی مجاز، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز. لعبت یعنی بازیچه، اسباب بازی. میگه ما آدمیان درست مثل اسباب بازی هستیم، فلک هم سرنخ دستشه، یک میدان بازی در این عالم داریم و چرخ فلک هم بازیگر هست و ما با ما رو خلاصه اینجا بازی داده. میخوام یعنی خدمتتون عرض کنم این که این تصور که مردم پسیو هستن، کارپذیر هستن، هیچ کاره هستن، در فرهنگ ملی ما خیلی سابقه دیرین داره و به امروز منتهی نمیشه. قرآن کریم مطلقاً نمیپذیره که مردم لعبتکانن، مردم بازیچه هستن، مردم هیچ کاره هستن یا پسیف هستن به تعبیر انگلیسی زبان ها. شما اون دو تا آیه معروف که از قرآن آوردید، من مایلم این مقدار توضیحات بیشتری در موردش بدم، به خاطر که اتفاقا خود این دو آیه نشان میده که حداقل از منظر قرآنی مردم کارپذیر نیستن و بلکه یک نقش فعالی دارن. در سوره انفال که شما ذکرشو کردی در آیه 53، ما اگر از دو سه آیه قبل شروع کنیم معنا بیشتر باز میشه. در اون آیه ابتدا خداوند میفرماید که کافران در عذاب سوزناک گرفتار خواهند شد. همونطور که میدونید کافر در لسان قرآنی به کسی گفته میشه که حقیقت رو انکار میکنه، در برابر حقیقت موضع گیری میکنه و در عمل حقیقت رو نقض میکنه. خب شما هر وقت یک حقیقتی رو نقض کردید باید بهاش هم بپردازید، یعنی نتیجه هر نقض حقیقت پیامدهای منطقی خودش رو هم به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگه نقض حقیقت همواره زیان برای شما به دنبالش خواهد داشت. به تمثیل عرض کنم، اگر که شما گردن کلفتی کنید و دست خودتون رو در آب جوش فرو ببرید، نتیجهش چه خواهد بود؟ دست شما خواهد سوخت. اتفاقا قرآن کریم هم همین رو میگه، در آیه بعد همین معنا رو بیان میکنه که میفرماید این که کافران به عذاب سوزناک گرفتار خواهند شد، این به کیفر اعمالی بود که خود کافران کرده بودند و خداوند به بندگانش ستم نمی کند. حالا در سیاق این آیات هست که اون عبارت معروفی که شما ذکرش کردید در قرآن کریم آمده که فرمود خداوند نعمتی را که به قومی ارزانی داشته است دگرگون نمی کند تا آن قوم دگرگون شود. به عبارت دیگه قرآن کریم یک ربط وثیق، یک پیوندی برقرار می کنه بین زوال یک نعمت و عملکرد یک قوم یا یک جامعه ای. نعمتهایی که خداوند به آدمیان عرضه میکنه، مثل رفاه، امنیت، آسایش، صلح، اینها اگر مردم از اون پاسداری نکنن، اگر هزینه نگهداری اونها رو نپردازن، در دراز مدت ضایع خواهند شد. ببینید تمدن دقیقا مثل درخت میمونه، اگر که آبیاری نشه، نگهداری نشه، دچار زوال و نابودی خواهد شد. لذا کار مردم پاسداری از نعمتهایی است که خداوند برای اونها ارزانی فرموده. لذا میخوام این عرض کنم، این آیه قرآنی به صراحت تصریح داره که مردم کارپذیر نیستن، لعبت نیستن، بازیچه نیستن. آیه دوم در سوره رعد هست که شما اشاره بهش کردید. باز هم جالب هست که این آیه، آیه 11 در سوره رعد هست. شما اگه برگردید از آیه سوره اول سوره رعد شروع کنیم، این آیه در سیاق آیاتی آمدن که از قاهریت و قدرت مطلق خداوند سخن میگه. ابتدا شروع میکنه از این حقیقت پرده برمیداره که این عالم مخلوق خداوند هست، نیروهایی که در اختیار خداوند هستن این عالم رو اداره میکنن. یعنی اول القای این مطلب رو میکنه که عالم در قبضه خداوند هست، بعد ناگهان یک پرانتز باز میکنه و میفرماید ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خداوند حال و روز مردمی و قومی رو تغییر نمیده الا اینکه اونها خودشون تغییر کنن. ببینید ظاهر این آیه خیلی متفاوت هست با سیاق آیات قبلش که از قدرت بی نهایت خداوند سخن میگو. اما این معنی این آیه چیه؟ این که خداوند وضع حال و روز قومی رو تغییر نمیده تا اونها خودشون تغییر کنن. به تمثیل اگه بخوام عرض کنم، شما آمدید در اتاقتون سیم، به قول معروف سیم کشی کردید، الکتریسیته در سیمهای برق اتاق شما حاضر هست. برای این که حالا نورانی بشه اتاق شما، لازم هست که شما برید و کلید رو فشار بدید و لامپ رو روشن کنید. دقیقا داستان از همین قرار هست، یعنی تا مردم همتی نکنند هیچگاه حال روزشون تغییر پیدا نمی کنه. یادم افتاد به یه بیتی از غزلیات حافظ اونجا که میگه طبیب عشق مسیحا نفس است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند. میگوید که خب بله، طبیب عشق درمانگر هست، علاقمند هم هست که شما بیمار رو درمان کنه، اما بیمار هم خودش باید بره و به طبیب رجوع کنه و بگی من بیمارم تا بعد بیماری او رو درمان کنه. قصه اجالتاً از همین قرار هست. خداوند خواهان و خواستار این هست که وضع عمومی بندگانش تغییر پیدا کنه، اما همواره خواست خداوند از مجرای خواست آدمیان عبور میکنه. یعنی اگه بخوام به یه بیان فلسفی تر عرض کنم، تحولات اجتماعی همواره با تحول در خود مردم یک جامعه آغاز خواهد شد. تا مردم عوض نشند، حال و روز جامعهشون عوض نخواهد شد. پیامبر اکرم سخنی را از او نقل میکنن که فوق العاده فکر میکنم در کانتکست بحث این نوبت ما آموزنده باشه، که فرمود کلکم راین و کلکم مسئول عن رعیه. میگوید همه شما چوپانید و مسئول گله خودتون هستید. ببینید یعنی میگه پیامبر میفرماید شما آدمیان، شما مسلمانان تصور کنید که مثل یه چوپانی هستید که این گله در اختیار شماست، شما مسئول سرنوشت گلتون هستید. بی تفاوت نباشید، کارپذیر نباشید، بلکه احساس مسئولیت کنید. به هر حال میخوام این عرض کنم خدمت شما که در نگاه قرآنی مردم مطلقاً کارپذیر نیستن، مردم صفت بازیچه و لعبت رو ندارن و اونها هستن که مسئول تعیین سرنوشت خودشون هم هستن.
بسیار عالی، خیلی توضیح جالب. پرو اکتیو بودن به اصطلاح انسان ها مطرحه. یه نوع طرز تفکر دیگری که آقای انتظام وجود داره اینه که مردم لایق حکومتی هستند بر خودشون که متناسب با رفتار اونها باشه. مثلا اگر که به قول شما گفتید کارپذیری، من میگم تو سری خور. اگه یه جامعه تو سری خور باشه، لایق حکومتی هست که اونم میزنه تو سرشون، بیشترم میزنه تو سرشون، متوجه هستید؟ حالا میخوام ببینیم جامعه فعلی ما چه کاستی هایی درش وجود داره که این حکومت ممکنه الان داره از اون کاستی ها استفاده میکنه به نفع به اصطلاح پایداری خودش. شاید این در ارتباط با سال قبلی ربط داشته باشه.
بله، این سوال بسیار سوال خوبی هست، از این حیث که بسیاری اوقات ما همه مشکلات رو به گردن حکومت ها میندازیم. از رسول اکرم نقل شد که ایشون فرمودن کما تکونو یولا علیکم، آنگونه که هستید بر شما حکومت میکنن. بسیار گویا است دیگه این، یعنی آنگونه که هستید بر شما حکومت میکنن.
پس این جالبه. این
بله، ببینید، یعنی این که مرد در حقیقت حکومت ها آینه مردمشون هستن. حالا اگر ما استثناها رو کنار بذاریم، مثلا شرایط جنگی که در اون شرایط ممکنه کشوری که غلبه پیدا میکنه پیروز بشه، یک حکومت دست نشانده جایگزین بکنه، اگه این استثناها رو کنار بذاریم، به عنوان یک قاعده اون کلام نبوی صادق هست و در حقیقت حکومت انعکاسی از مردمش هست. اما حالا اگه بخواهیم به جامعه ملی خودمون نگاه کنیم، قرنهاست که سهم ما از حکومت استبداد و خودکامگی بوده. عمدتاً در طول تاریخ ما استبداد سلطنتی داشتیم و در این 30-40 سال اخیر هم که استبداد دینی روحانیون رو داشتیم و هر از چندی هم که ملت ما خیزشی کردن برای استقرار یک حکومت قانونمند و مردم سالار، شوربختانه پس از چندی هیولای استبداد دوباره سر برآورده و در شکلی جدید استبداد دوباره بازتولید شده و این متاسفانه حکایت جامعه ملی ما هست. به باور من رد پا و مهر استبداد رو ما در جای جای فرهنگمون میتوانیم ببینیم و این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت هست. یعنی ما فقط استبداد رو به صبغه سیاسی، رنگ و لعاب سیاسی ندیم، بلکه متکای استبداد سیاسی فرهنگی هست که مولد استبداد هست، فرهنگی است که مهر تایید بر استبداد میذاره. و ما اگر به فرهنگ ملی ایرانی خودمون نگاه کنیم، رد پا و مهر استبداد رو در جای جای اون خواهیم دید. حالا اگر بخوام به تعبیر جامعه شناسی تری سخن بگم، ما دارای یک authoritarian culture هستیم. authoritarian culture که حالا بعضی ها اسم اونو میذارن یه فرهنگ استبدادی. ببینید، authoritarian culture یا فرهنگی که مولد استبداد هست، یک سری اوصاف و ویژگی های مخصوص به خودش داره. در چنین فرهنگی اولا کثرت و تنوع دیدگاه ها و افکار برتابینه نمیشه. امور همواره از بالا به پایین دیکته میشن. گفتگو و تبادل نظر در چنین فرهنگ و جامعه ای رونق نداره. به جای استدلال، به جای اقناع، همیشه ابلاغ صورت میگیره و ما این مدل رو در جای جای فرهنگمون و جامعهمون هم میتونیم این رو سراغ بگیریم. من چند تا از نمونه‌هاش خدمتتون میارم از این authoritarian culture که فرهنگ ما هم چنون مدلی رو داره. ببینید، در نظام خانواده سنتی ما بعد از چه قرار هست؟ غالبا پدرسالاری هست دیگه، یعنی یک نظام قدرت عمودی هست. امور همواره از ناحیه پدر دیکته میشه به پایین، یعنی اولین جایی که هر نسل با ارزش های فرهنگی آشنا میشه نظام خانواده است. و در یک نظام خانوادگی که قدرت شکل عمودی داره و از بالا به پایین سرایت میکنه، طبیعتا نهادینه میشه، درونی میشه این نگاه به قدرت در نسل بعد. نظام آموزش و پرورش ما، نظام اداری ما، شیوه مدیریتی که در این نهادها ساری و جاری هست هم همه مدیریت عمودی هست به جای اینکه افقی باشه. حالا شما که خودتون در آمریکا زندگی میکنید و مطمئنم به خود خود شما که سابقه مدیریتی هم دارید، در این در آمریکا شاید به تبعیت از مدل ژاپنی نظام مدیریت افقی هست به جایی که عمودی باشه. همینطور شما به دین سنتیمون نگاه کنید، به باور من یکی از دلایل عمده‌ای که ما استبداد در فرهنگ ما رخنه کرده به خاطر اون نگاه استبدادی هست که در فرهنگ دینی ما هم وجود داره. ببینید، تصور عامه مردم ما از خداوند تصور یک مولا هست، یک سلطانی هست که بر عرش نشسته، بسیار هم از قضا سختگیر هست، در کمین نشسته، منتظر هست تا بندگانش خطا بکنن و اونها رو بفرسته به جهنم. خدایی که همواره به دنبال بهانه میگرده برای اینکه مجازات کنه، برای اینکه عذاب کنه. حالا در بارگاه چنین خداوندی هم مقربانی وجود داره، معتمدانی وجود داره. اگر بندگان خداوند میخواهند دل خدا رو به رحم بیارن تا خداوند به حوائج اونها عنایت بکنه، چاره ای نیست که به قول معروف دم و دود اون واسطه ها رو ببینن، مقربان رو ببینن، تا اونها به اونها متوسل بشن، تا اونها شفاعت بندگان رو از خداوند بکنن. به عبارت دیگه میخوام بگم که با این کار در حقیقت ما داریم فرهنگ پارتی بازی رو بهش یک رنگ و لعاب مقدسی میبخشیم. یعنی این فرهنگ پارتی بازی حتی دیانت ما هم مؤید اون هست. حالا در دهه های اخیر که روحانیت شیعه قدرت سیاسی رو در ایران قبضه کرده، آفاتی که نظام روحانیت ما داشته حالا در بدنه جامعه ایرانی هم رخنه کرده و معضلات جدیدی رو در جامعه ایران ایجاد کرده. من مایلم به دو تا از اون معضلات هم اشاره کنم که این در جامعه روحانیت ما ریشه دیرینه داره و امروز سرایت کرده به همه جامعه ایران. یکی بحران اخلاقی هست. متاسفانه در دینی که روحانیون ما تبلیغ میکنن اخلاق جایگاه چندانی نداره. در اون دین فقه برتر از اخلاق می نشینه، فقه بلکه جایگزین اخلاق هم هست. خب امروز می بینیم که در ایران حقیقتا ما با یک بحران اخلاقی مواجه هستیم و کماکان هم طرفداران حکومت، هم مخالفان حکومت و حتی دولت مردان امروز هم تایید می کنن که جامعه ایران به لحاظ اخلاقی در حال فروپاشی هست. کاستی بزرگ دیگهی که من می بینم در جامعه امروز مسئله ابتذال هست. این که شدیداً ابتذال داره بدنه جامعه ایران رو فرا میگیره. ببینید، متاسفانه دینداری رایجی که در جامعه ما حضور داره یک دینداری مبتذلی هست. خدا رحمت کنه مرحوم دکتر شریعتی رو، یه جمله زیبایی داره که میگه آخوندیسم خداپرستی را به ابتذال کشانید. میگه معمولا این نگاه آخوندی به خدا پرستی هست که اون رو بسیار مبتذل جلوه میده در چشم کسانی که فرهیخته هستن. دین رایج ما و حقیقتا انبانیست از خرافات، یک دینداری مبتذل هست. و شما فکر نکنید حالا اگر یک جامعه به ابتذال خو گرفت و دینداریش هم شکل مبتذل داشته، اگر مردم به دین پشت کردن به ابتذال پشت میکنن، اینطور نیست. متاسفانه شما اگر به دین ستیزان ایرانی امروز نگاه کنید میبینید اونها هم به مقدار بسیار زیادی مبتذل هستن، یعنی یک دیدگاه مبتذلی به جهان دارن. نسل جوان ما هم متاسفانه شدیداً داره دچار ابتذال میشه، یعنی هرهوری مسلک بودن، فقدان ایدئالیزم، لذت جویی های لحظه ای هم در نزد نسل جوان ما داره بیداد میکنه. لذا اینها یک سری کاستی هایی هستن که جامعه امروز ما داره. البته باز کاستی های دیگه هم هست که حالا جای طرحش ممکنه نباشه، اما اجالتا بزرگترین کاستی جامعه ما همون فرهنگ استبدادی و authoritarian culture هست که بسیاری از مشکلات دیگر رو برای جامعه ایجاد میکنه.
به بسیار عالی، خیلی متشکر. آقای انتظام، حالا در مورد خود حکومت صحبت کنیم، حکومت ایران بخوام صحبت کنیم، همه حکومت ها اشکالاتی دارن کم و بیش، و حکومت ایران هم مستثنا از این قانون کلی نیست. میخوام ببینیم، شما مختصر اشاره کردید به یکی دو مورد، شاید یه مقدار بسط بدیم که خب مشکلاتی رو که الان حکومت ایران داره، حالا چه میتونه در ارتباط با مسائل داخلی کشور باشه، چه مسائل خارجی باشه، چه مشکلاتی الان اینها مواجه هستن باهاش. و بعضی وقتها شما در قالب اینجا ما میبینیم میگن الان شما فعلا میتونی فقط بری بجنگی که فقط با مشکلات خارجیت، مشکلات داخلی فعلا، ولی الان میبینیم در چندین جبهه اینا مشغول جنگ هستن. بله. واقعا به معنای واقعی داخلی، خارجی، بله، اینترنشنال، شما نگاه میکنی اقتصادی، همه چی مسئله هست.
بله. بله، من فکر میکنم اگر که به حکومت امروز ایران نگاه کنیم، اونجا هم مشکلات زیادی خواهیم دید. ببینید، اصولا در سپهر عمومی یا اون چیزی که در زبان انگلیسی میگن پابلیک دومین، ما دو نوع مشکلات داریم. یکی مشکلات ثانویه یا عرضی هستند، یعنی مشکلاتی که در مقطعی ممکنه عارض بر یک جامعی باشن، حکومت یک سری برنامه ریزی های غلطی داشته باشه، سیاست گذاری های غلطی رو به اجرا بذاره که اینها پیامدهای نامطلوبی برای جامعه داشته باشن، فیلمثل باعث افزایش بیکاری، نرخ تورم یا افزایش جرائم بشه. درست شد؟ این گونه مشکلات چون عارضی هستند، با تدبیر عقلانی، با برنامه ریزی میتوان اونها رو مرتفع کرد. اما یک سری مشکلات هم هستن که اینها هم اصطلاحاً مشکلات ساختاری هستن یا structural problems، یعنی ساختار حقوقی و نهادهای حکومت ممکنه یک نقایصی داشته باشه. نکته کلیدی اینجاست که نقایص و مشکلات ساختاری رو شما نمیتونید مدیریت بکنید. این نکته فوق‌العاده حائز اهمیت هست. یعنی با تغییر رئیس جمهور، با تغییر ترکیب نمایندگان مجلس، شما نمیتوانید نقایص ساختاری یک حکومت رو علاج کنید و اونها رو برطرف کنید. حکومت ایران خب مثل همه حکومت‌های دیگه مشکلات ثانویه و عرضی داره، یعنی سیاست گذاری‌های غلط باعث میشه که نرخ تورم بالا بره، بیکاری بالا باشه، فقر و همینطور شکاف طبقاتی روزافزون. اما در کنار این و بلکه مهمتر و خطرناکتر به باور من مشکلات ساختاری هست که حکومت امروز ایران داره. من مایلم به دو سه تا از این مشکلات ساختاری اشاره کنم که اینها با تغییر مدیریت برطرف نخواهند شد. اولین مشکل به باور من دوگانگی در حاکمیت هست. ببینید، وقتی که قانون اساسی یک کشوری تدوین میشه، اولین مسئله‌ای که باید حل بشه در قانون اساسی تعیین مسئله حاکمیت هست. حق حاکمیت با کیست؟ منبع و منشأ اتوریته کجاست؟ یعنی چه کسی هست که حرف آخر رو میزنه؟ فصل الخطاب کیست؟ شما اگر به قانون اساسی امروز ایران نگاه کنید و هیچ زمینه ذهنی هم درباره کسانی که اون رو نوشتن نداشته باشید، سریعا متوجه میشید که اون کسانی که این قانون اساسی رو نوشتن در اون زمان و در اون شرایط دیدگاه واحدی حاکم نبوده. دو گرایش متعارض در کنار هم در یک مجلسی نشستن و میخواستن قانون اساسی بنویسن و بر اثر چانه‌زنی به هر حال به یک راه حلی هر چند نامطلوب به مسئله حاکمیت رسیدن. یک گروه در اون مجلس مؤسسان کسانی بودند که قائل بودند فصل الخطاب مردم هستند، یعنی حق حاکمیت با مردم هست، اونها هستن که حرف آخر رو میزنن، و در قبال گروهی هم بودند که معتقد بودند مردم صغیرند، آگاهی لازم رو ندارن و لذا باید از ما بهترانی حق حاکمیت داشته باشند. در قانون اساسی ایران هم شما دقیقا این رو میبینید. از یک طرفی در بسیاری از جاها حق با مردم هست، از طریق رأی مردم میتوانند اعمال حاکمیت بکنند، ولی از اون مهمتر ما ولایت فقیه هم داریم، یعنی ولی فقیه هست که بالاتر از مردم مینشینه و بلکه میتواند رأی مردم رو هم وتو بکنه. ببینید این حاکمیت دوگانه در قانون اساسی ایران انواع مشکلات رو در این 40 سال گذشته برای سیاست ورزی و معیشت به دنبال داشته، در اشکال مختلفی خودشو ظاهر میکنه. فی المثل این نهادهای انتخابی و انتصابی در حکومت ایران که اینا دائما با هم در حال درگیری هستند و در چالش هستند. بهترین نمونش فی المثل درگیری های مداومی است که رؤسای جمهور در 40 سال گذشته با ولی فقیه داشتند و نهادهایی که انتصابی هستند و زیر مجموعه ولی فقیه هستند. ببینید این درگیری دائم ریاست جمهورها با نهادهای زیر مجموعه رهبری ناشی از همون دوگانگی حق حاکمیت در قانون اساسی است. و اما مشکل ساختاری دیگه‌ای که من در حکومت امروز ایران می‌بینم مسئله تفکیک قوا هست. ببینید در قانون اساسی ایران 3 قوه قضاییه، مجریه و مقننه وجود دارند و به تقلید از اروپاییان و قانون اساسی کشورهای اروپایی که مد نظر بوده وقتی که این قانون اساسی جمهوری اسلامی را نوشتن، نه فقط ما قوای سگانه داریم بلکه این قوا از هم تفکیک شده هم هستند. این به هر حال در قانون اساسی است، اما در عمل شما میبینید که اون قوای سگانه در حقیقت باید گوش به فرمان ولی امر باشن. درست شد؟ یعنی گویی که اونها در حقیقت مجریان اوامر ولی امر و ولی فقیه هستند و در عمل قوای سگانه هیچ گونه استقلالی ندارن، نه تنها استقلال از در بین خودشون ندارن بلکه در نسبت با ولی فقیه هم اینها استقلالی ندارن. در حالی که ببینید فلسفه تفکیک قوا این هست که اولا قدرت در یک مرکز و در یک کانون تمرکز پیدا نکنه و دوم قوای سگانه یا چندگانه بر عملکرد هم نظارت داشته باشن. اما ما در حکومت امروز ایران مطلقاً چنین چیزی از تفکیک قوا یافت نمی کنیم و شاید به نظر من خطرناکترین و مهلکترین پیامد فقدان تفکیک قوا در امروز ایران همین مسئله نداشتن یک قوه قضاییه مستقل هست. ببینید بزرگترین رکن مردم سالاری به باور من وجود یک دستگاه قضایی بسیار قدرتمند ولی در این حال مستقل هست، دستگاه قضایی که از بالا چیزی بهش فرمان داده نشه، از قبل حکم به قاضی ابلاغ نشه. و متاسفانه ما در ایران پس از انقلاب هیچگاه یک دستگاه قضایی مستقل نداشتیم و شما اگر دستگاه قضایی مستقل نداشته باشید دیگه واقعا نمیتوان از او انتظار داشت که به عدالت عمل کنه و به دادخواهی های مردم هم رسیدگی کنه. و اما کاستی دیگه ساختاری که من میبینم در حکومت امروز ایران فقدان شفافیت در عرصه سیاست و حکومت هست، اونچه که در زبان انگلیسی ما میگیم ترانسپرنسی. ببینید در نظامات توسعه یافته سیاسی و دموکراتیک شما میبینید که مردم و به ویژه مطبوعات ابزارهای قانونی فراوانی در اختیار دارند برای تحقیق و تفحص، برای اینکه اینا تحقیق کنن، تفحص کنن که درآمدهای دولتی چقدر هستن، از کجا میان، بودجه مصروف چه چیزی میشه، هزینه های دولت چگونه هست، کجا این هزینه ها صرف میشن. به هر حال این مردم و مطبوعات حق تحقیق و تفحص دارن. این تحقیق و حق تحقیق و تفحص شوربختانه در نظام سیاسی ایران امروز لحاظ نشده. ببینید اگه شما به اقتصاد امروز ایران فی المثل نگاه کنید میبینید بخش عظیمی از اقتصاد در زیر نظر رهبر کشور اداره میشن. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ستاد اجرایی فرمان امام، آستان قدس رضوی، یه بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی مملکت در دست این نهادهایی هستند که زیر مجموعه رهبری هستند. اما در عین حال هیچ کس هم نمیتونه از اونها حساب پس بگیره. یعنی حق اونها پاسخگو در برابر مردم نیستن. در سال 1387 اکثریت نمایندگان مجلس به یک طرحی رأی دادند که بر اساس اون نظارت بر دستگاه‌هایی که زیر نظر رهبری هستند فقط با اجازه رهبری مقدور هست. یعنی اصلا نظارتی وجود نداره. ببینید، حالا شما وقتی که نظارت وجود نداشته باشه، وقتی که ترانسپرنسی وجود نداشته باشه، بلا استثناء یک مشکل دیگه‌ای عرض اندام خواهد کرد و اون هم فساد سیستماتیک هست. متاسفانه فساد اصلا بدنه کل جامعه ایران رو امروز گرفته. یک مؤسسه بین المللی هست به نام مرکز بین المللی شفافیت، Transparency International. این مرکز سالیانه یک گزارشی تهیه میکنه و در اون گزارش مشخص میکنه که میزان فساد در کشورهایی که مورد تحقیق قرار گرفتن چقدر هست. من مایلم به یک این گزاره، آخرین گزارشی که Transparency International منتشر کرده اینجا یک اشاره ای بکنم که مربوط به سال 2016 میلادی هست. در این گزارش 176 کشور اگه اشتباه نکنم مورد بررسی قرار گرفتن و به هر کشوری یک نمره ای داده شده. نمره از 0 هست تا 100. هرچه نمره یک کشور بالاتر باشه معناش این هست که ترانسپرنسی یا شفافیت بیشتر هست و لذا میزان فساد اداری و مالی در اون کشورم پایین تره. بالاترین نمره ها رو شما میتونید حد بزنید چه کشورهایی دارن؟ کشورهای اسکاندیناوی مثل دانمارک، فنلاند، سوئد و سوئیس. میانگین نمره 49 هست. حالا شما باز میتونید حد بزنید که نمره‌ای که ایران میگیره چقدر هست؟ 29. یعنی حالا نمیدونم شما 29 رو کم کنید از 43 میانگین، یعنی ایران به مراتب زیر میانگین بین‌المللی هست. در رتبه 131 قرار میگیره. ببینید، یعنی حکومتی که نام رو از خداوند وام گرفته، حکومت الهی، حکومت مردان خداوند، از نظر سلامت در بین 176 کشور جهان رتبه 131 رو داره. حکومت مردان خدا. میخوام یعنی خدمتتون عرض کنم که این مشکل بزرگی هست که در نبود ترانسپرنسی گریبانگیر یک جامعه خواهد شد و اون فساد سیستماتیک هست. اجالتاً اینها پاره ای از مشکلات ساختاری هستند.
حتما.
بله.
حالا فرصت بشه بیشتر باید صحبتی در برنامه دیگری بکنیم آقای انتظام. یکی از برگردیم به قرآن، یکی از مواردی که خیلی استفاده شده این امر به معروف و نهی از منکر هست. یه تعریف جدیدی که از نهی از منکر دیده میشه این هست که این اصلا دیزاین شده برای اینکه مردم بتونن انتقاداتی رو که دارن از حکومت خودشون بکنن و شاید این رو بشه سپورت کرد با صحبتی که حضرت علی در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن که گفتن آزادی رو بده به مردم که اونها بدون ترس بتونن انتقادات خودشون رو از تو بکنن. خب این رو حالا میخوام ببینیم نظر شما چی هست؟ آیا این گسترده شدن این مسئله، این چکم بالانسایی هست دیگه در واقع که سیستم‌های خارجی دارن و ما متاسفانه نداریم در داخل ایران.
بله، ببینید، امر به معروف و نهی از منکر هم یکی دیگر از قربانیان حکومت دینی در ایران امروز هست. متاسفانه بعد از انقلاب بسیاری از مفاهیم اصیل دینی ما مثل شهادت، شهید، امام، امت، این مورد سوء استفاده قرار گرفته و به عنوان ابزاری در دست حاکمان و دولت مردان مذهبی قرار گرفته. امروز شما وقتی که صحبت از امر به معروف و نهی از منکر میکنید، اولین چیزی که به ذهن تداعی میکنه تحمیل و اجبار هست، یعنی علارغم میل قلبی و باطنی کسی چیزی رو به او تحمیل کردن. اصلا جالبتر این که اصلا واژه امر در زبان فارسی معمولا معنای دستور دادن و فرمان دادن داره، در حالی که در زبان عربی به ویژه در کاربرد قرآنی امر لزوماً به معنای فرمان نیست. من یک مثالی رو فقط حیفم میاره که از قرآن برای شما نیارم. ببینید در قرآن کریم در سوره اعراف یک گفتگویی مطرح هست، گفتگوی فرعون و درباریانش با موسی. اونجا فرعون به درباریانش رو میکنه که خب ما حالا باید یک چاره ای حیلتی بیندیشیم که با موسی مبارزه کنیم و او رو خونساش کنیم. اونجاست که موسی فرعون خطاب به درباریانش میگه فمازا تعمرون. تعمرون از هم ریشه امر میاد دیگه. ببینید اگه امر به معنای دستور دادن و فرمان دادن باشه، معنی این حرف این هست که فرعون به زیر دستانش میگه شما چه امر میکنید، در حالی که فرعونی که خودش رو رب اعلا میدانه، خداوند بر روی زمین میدانه، کجا میاد به زیر دستانش بگه شما به من چه امر میکنید، در حالی که مراد این هست که فرعون به زیر دستانش میگه شما چه توصیه ای دارید، شما چه نظری دارید. لذا در حقیقت امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه قرآنی بیشتر به معنای رایزنی کردن هست، توصیه به حق هست. این رو فقط خواستم عرض کنم که اساساً امر به معروف و نهی از منکر خیلی تفاوت داره با اون چیزی که امروز با درک رایجی که در بین مردم ما از اون وجود داره، که البته بحث گسترده ای هست، حالا من دیگه بیش از اون چون وقت تنگ هست واردش نمیشم. اما در کلام پیشوایان دینی ما شاید بزرگترین مصداق امر به معروف و نهی از منکر در عرصه عمومی هست و همونطور که شما به درستی اشاره کردید، معنایی که افاده میکنه در عرصه عمومی همون نظارت بر عملکرد حاکمان هست. خب شما یه نمونهش رو از نامه امام علی به مالک اشتر آوردید. من مایلم به اشاره کنم به فرازی از نامه 47 در نهج البلاغه، نامه‌ای که امام علی خطاب به مسلمان‌ها می‌نویسه، عبارت بسیار زیبایی درش آمده. ایشون می‌فرماید، خطاب به مردم که در حقیقت خطاب به مردم امروز ما هم هست، می‌فرماید مبادا امر به معروف و نهی از منکر را ترک کنید که در این صورت اشرارتان بر شما حکومت خواهند کرد، آنگاه برای دفع شر آنان دعا کنید و دعایتان هرگز اجابت نخواهد شد. این خیلی حرف بزرگی است. می‌فرماید اگر شما احساس مسئولیت نکنید، شما مردم سر رو در لاک خودتون فرو ببرید و نظاره‌گر باشید، اون وقت قلدرها اشرارتون بر شما مسلط میشن، بر شما ستمگری میکنن و اون وقت آه و ناله و فقان شما به آسمون میره، شما ختم امن و جیب برمیدارید، استغاثه به درگاه خداوند میبرید که شر این ظالمان رو از سر ما کوتاه کن، در حالی که دعای شما مستجاب نخواهد شد. ببینید اینجا امام علی اشاره میکنه به یکی از مواردی که دعا مستجاب نمیشه. این نکته خیلی مهمه. ببینید اصولا در اندیشه دینی ما مسلمانان در اموری که راه دستیابی به اونها معلوم شده دعا کردن بی‌معناست. یعنی اگر معلوم هست که شما برای رسیدن به یک امری از کدام راه برید، دیگه معنا نداره که شما دست روی دست بذارید از اون راه نرید، ولی بعد دست به درگاه خداوند به دعا ببرید که اون من را حالا به هدفم برسون. برای مثال در ادبیات دینی ما آمده که اون کسی که در خانه می نشینه و هیچ کاری نمی کنه، تنبلی و کاهلی می کنه و اون وقت دست به دست دعا به سوی خداوند می بره و از خداوند طلب روزی و رزق می کنه، خداوند دعای او رو مستجاب نمی کنه، چون راه رسیدن به رزق و روزی مشخصه دیگه. حالا امام علی هم اینجا به یک مصداق دیگه از عدم استجابت دعا اشاره میکنه و میفرماید دعا برای دفع شر مستبد هیچگاه اجابت نخواهد شد، چون راه جلوگیری از سلطه ظالمان و مستبدان مشخص بوده. اون راه چی هست؟ امر به معروف و نهی از منکر. شما اگر از اون راه نرید و اجازه بدید ظالمان به حکومت برسند، یا هر چی که دعا کنید دعای شما مستجاب نخواهد شد. یکی دو نکته دیگر هم سریعا اشاره کنم در این زمینه. ببینید، جامعه ای که ادعای اسلامی بودن داره و حکومتش پسوند دینی رو یدک میکشه، باید مجاری لازم برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر رو برای مردم فراهم کنه. و به باور من بهترین راه یا بهترین مجرایی که میتوان امروز در عرصه عمومی برای امر به معروف و نهی از منکر سراغ گرفت، چیزهاییست مثل احزاب آزاد و مستقل، مطبوعات آزاد، همینطور گردش آزاد دانش‌ها و اطلاعات، حق تحقیق و تفحص برای مردم و مطبوعات در امور جمعی. از این طریق‌ها هست که میشه امر به معروف و نهی از منکر کرد. به هر روی در این زمینه سخن فراوان میشه گفت، اما ظاهراً وقت به این برنامه
کمی داریم. دو مورد دیگه هست آقای انتظام، دیگه خودتون ببینید کدوم رو وقت داریم که در موردش صحبت کنیم. یه مسئله ای که هست اینه که اصلا طرز تفکری وجود داره که اسلام خیلی اسلام اصل فرقی با این کاری که جمهوری اسلامی میکنه نداره و همینطور با نهضت های دیگری اسلامیه. یکی این مطلبه. یکی این که بتونیم در پایان ببینیم چند مورد رو بگیم که از نظر مردم خودشون برای بازسازی خودشون با توجه به اون آیاتی که خوندیم از سوره رعد و انفال چی کار میتونن بکنن، حالا فهرستوار، که امیدی باشه برای آینده. اینو فردا نمیشه تغییر ایجاد کرد، این یه مسیریه که احتیاج به زمان داره.
بله، من فکر میکنم حالا چون وقت تنگ هست من اون سوال اولتون رو پاسخ بدم.
بفرمایید.
چون که اون خیلی مطرح هست و خیلی هم مسئله ساز درباره این که آیا این میشه گفت اون چه که جمهوری اسلامی ایران میکنه همانیست که پیامبر و امام علی فی المثل میکردن یا اسلام تجویز میکنه. ببینید، این که یک عده‌ای این همانی برقرار می‌کنن بین جمهوری و جمهوری اسلامی و دین اسلام به باور من مطلقاً قابل دفاع نیست و نوعی مغالطه است. دو سه تا نکته رو اینجا اشاره می‌کنم. اولا اگر قرار باشه که ما یک فکر و مکتب رو با عملکرد پاره افراد که خودشون رو منتسب با اون فکر و مکتب میکنن بسنجیم و تعریف کنیم، چیز چندانی به عنوان ایدئال و میراث برای بشریت باقی نمیمونه. اگر که ما سوسیالیسم رو با استالین و ماو بسنجیم، اگر که دموکراسی و حقوق بشر رو با نئوکانسرواتیو های آمریکایی مثل دیک چینی و جان بولتون تعریف کنیم، اگر آزادی رو با هیو هفنر و مجله پلی بوی بخوایم بسنجیم، اگر محبت و معنویت مسیح رو با عملکرد روحانیون مسیح در قرون وسطا بخوایم تعریف کنیم، اصلا دیگه چه نقطه قوت و امیدی برای بشریت باقی خواهد موند؟ در حالی که نه استالین مجسمه سوسیالیسم هست، نه دیک چینی نماد دموکراسی و حقوق بشر هست، نه هیو هفنر نماد آزادی هست، و همینطور نه آقای ری شهری و محمدی گیلانی سخنگوی اسلام هستند و نه جمهوری اسلامی مساویس با اسلام. نکته دومی که میخوام اشاره کنم، اصلا اسلام ذات واحدی نداره که بعد ما بتونیم بگیم این اسلام ناب هست و ادعا کنیم که عمل کرده فلان کس یا درک فلان کس این اسلام هست. اسلام دیروز و امروز تنوع فراوانی داشته. امروز ما بیش از 1 میلیارد مسلمان در 5 قاره داریم. در بین اونها تنوع در اسلوب زندگی، در مشرب، سلیقه، طرز فکر، نگاه به دین فراوان هست. این که حالا به طور گزینشی و دلبخواه ما اون کثرت رو به وحدت تحویل کنیم، همه رو یک کاسه کنیم و بعد یک کسی مثل القاعده، طالبان و یا طالبان‌های شیعه رو بکنیم سخنگوی جهان اسلام، به باور من اگر که ناشی حاکی از خائن بودن فردی که قائل به این هست نکنه، دست کم نشان از جاهل بودن اون فرد داره. سوم این که شما اگر حتی به کار به این 40 سال اخیر جامعه ایران هم نگاه کنید، میبینید از همون ابتدا، از همون فردای پس از پیروزی انقلاب، کثیری از مسلمانان، اندیشمندان مسلمان، حتی گروه‌های سیاسی مسلمان با حکومت دینی و ولایت فقیه مشکل داشتند. حتی روحانیون، کسانی مثل مرحوم شریعت مداری، مثل مرحوم خویی که از بزرگان جامعه روحانیت بودن، اینها با ولایت فقیه مشکل داشتن، قبول نداشتن اونها رو. شما اگر که به فهرست اعدامیان این 40 سال گذشته نگاه کنین، کثیری از اونها مسلمانان عامل هستند، کسانی بودن که به اسلام پایبند بودن. حالا قربانی، زندانبان مسلمان هست یا زندانی؟ حالا در خاتمه من این سوال هم واقعا میخوام طرح کنم. من یه پرسشی رو خطاب به کسانی میخوام طرح کنم که قائل به این همانی بین جمهوری اسلامی و دین اسلام هستن. ببین، اگر کسی مدعی بشه که ولایت فقیه، حکومت فقیهان امروز همانیست که پیامبر و علی میکرده، سوال من این هست: شما با چه ضابطه ای حاکمان امروز ایران رو به اسلام نزدیکتر از کسانی میبینید، مسلمانانی میبینید که با اونها مخالفن؟ با چه ضابطه ای آقای مصباح یزدی یا آقای مکارم شیرازی اسلام شناسترن از کسانی مثل آقای مجتهد شبستری یا آقای دکتر سروش؟ با چه ضابطه ای؟ لذا اینها مسائلی هست که باید ما مد نظر داشته باشیم و جاهلانه قضاوت نکنیم که آنچه که در جمهوری اسلامی ایران رخ میده یا اینکه گروه‌های سیاسی دیگر مسلمان در اطراف و اکناف جهان میکنن عین اسلام هست. برای اینکه اسلام حقیقتاً ذات واحدی نداره و دوماً کثرت و تنوع فراوان هست در جامعه مسلمانان.
بسیار عالی، تشکر از پاسخهای شما به این سوالات، بسیار جامع و خوب بود در وقت کمی که داشتیم.
بله.
ولی اگه اجازه بدید ادامه بدیم در آینده این بحث رو، چون یک کمی مطالب دیگری وجود داره که مطرح
ان شاء الله.
خیلی متشکر از شما و تشکر از شما بینندگان عزیز که توجه داشتید به این برنامه. امیدواریم مورد توجه قرار گرفته باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار همگی.